الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. والأقرب عندي أنها لا تدل إلا على طلب الماهية وأن الانتفال إنما يحصل بالمرة الأولى لأن الأمر يقتضي الإجزاء والإتيان به ثانيا وثالثا تشريع محرم لكون أحكام الشرع توقيفية موقوفة على التوقيف. لنا أن الأوامر وسائر المشتقات مأخوذة من المصادر الخالية عن اللام والتنوين وهي حقيقة في الطبيعة لا بشرط شيء اتفاقا كما صرح به السكاكي وما قيل من أن اسم الجنس موضوع للماهية مع غير الوحدة المطلقة فإنما يسلم إذا كان مع التنوين والوحدة والتكرار مثل سائر صفات الطبيعة وجود خارجة عنها فلا دلالة لللفظ الدال على الطبيعة الكلية على شيء من قيودها لأن العامة لا يدل على الخاص الهيئة العارضة لهذه المادة لا تفيد أزيد من طلبها بحكم الأرث والتبادر بعنوان الإيجاب والإلزام كما مر والأصل عدم إرادة شيء آخر معها فما قيل من أن المادة إن لم تدل على القيد فالهيئة تدل عليه في معرض المعنى ومقايسة القائلين. معلوم شد که یکی از بحث هایی که در صیغه افعل باید کرد این است که بعد از فراغ از این که وجوب فهمیده می شود از صیغه افعل وجوب این عمل یک مرتبه مره یا وجوب این عمل مکررن یا وجوب عمل مطلق ماهیت از صیغه افعل طلب وجوبی ماهیت فهمیده میشه یا طلب ماهیت مقید به قید وحدت مره فهمیده میشه یا ماهیت مقید به قید تکرار فهمیده میشه. این محل بحث. صاحب قوانین اختیار میکنن که از صیغه افعل همون وجوب ماهیت فهمیده میشه، بیشتر فهمیده نمیشه چیزی. در مقام استدلال میفرماید که ما حساب میکنیم، ریشه‌یابی میکنیم ببینیم چی باید از صیغه افعل فهمیده بشه، چی فهمیده نباید بشه. صیغه افعل خودش یکی از مشتقات مثل سایر مشتقات ضربه از ربو ماضی و مضارع اسم فاعل اسم مفعول این صیغه افعل مرکب است از دو جزء، یک جزء مادی و یک جزء سوری. جزء مادیش زاد و ر و ب اجرت یا سله، جزء مادیش سلات. یه هیئت هم داره. ما وقتی حساب میکنیم میبینیم همه مشتقات که یکی هم صیغه افعل هست مشتق است از مبدأ اشتقاق. مبدأ اشتقاق هر چه هست ماده همونو میفهمونه. مبدأ اشتقاق چیه؟ سکاکی ادعای اجماع کرده است که مشتقات مأخوذ است از مصادر خالی از الف و لام و تنوین. مصدر بدون الف و لام و بدون تنوین مبدأ اشتقاق است. پس شرح امثله که می گفت ضرب در اصل از ضرب بود، الف و لام مصدری را از اولش انداختیم درست نیست. اونی که مبدأ اشتقاق خالی از الف و لامه، برای که الف و لام یه معنای علاوه بر معنای ماده میفهمونه و خالی از تنوین، برای اینکه تنوین یه معنای دیگری میفهمونه. مشتقات که از جمله صیغه افعله مأخوذ است، مشتق است از مبدأ اشتقاق که خالی از الف و لام به تنوینه. خب مبدأ خالی از الف و لام به تنوین ازش چی فهمیده میشه؟ ضرب. نه از ضرب که الف و لام استقراق باشه، الف و لام جنس باشه، الف و لام عهد باشه، هرچی. و نه ضربون از اینانی. ضرب یعنی نفس ماهیت، ماهیت مهمله که مطلق اشاره است به اصل ماهیت، ماهیت اون معنا، بدون اینکه هیچ خصوصیت و قیدی درش ملحوظ باشه. و همین معناست که قابل عروض عوارض مختلف است، یعنی یه ماهیت لیسیده و مهملهی که قابلیت برای این که با هر قیدی، ماهیت لابشرط که با هر قیدی که یجتمع مع الف شرط، با هر شرطی بخوای قابل باشه جمع بشه. وقتی که بنا شد مبدأ اشتقاق عبارت شد از لفظی که خالی از الف و لام و تنوینه و دلالت میکند بر ماهیت لابشرط، دل بداهه وحدت که معنای مره باشه و تکرار که قالب تکرار قائله، هر دو قیود زائد بر ماهیت لابشرطه. زائد بر ماهیت لابشرط شد، نمیتونیم ما بگیم صیغه افعل و هر مشتقی دلالت میکنه به مادته بر وحدت. وحدتش کجاش در آوردی؟ به مادته دلالت میکنه بر تکرار. تکرار رو از کجاش در آوردی؟ مره و تکرار، وحدت و تکرار، هر دو از قیود زائد بر اصل ماهیت لابشرطه. پس او از ماده فهمیده نمیشه. بله شما میتونید بگی خب حالت ماده فهمیده نمیشه، از هیئت فهمیده بشه. هیئت، هیئت افعال نمیتونه، هیئت افعال ازش استفاده نمیشه. هیئت ضربه، هیئت افعال، هیئت یضربو، به سایر هیئات از هیئت غیر از اون نسبت بعثیه که طلب است در افعال چیز دیگه استفاده نمیشه. پس بنابراین مره و تکرار نه از ماده فهمیده میشه نه از هیئت. خب در ضمن قهرن باید ما جواب قائلین به تکرار و قائلین به مره را هم باید بدیم تا بتونیم مطلبمون رو به کرسی بنشونیم. حالا قائلین به تکرار یه استدلالی دارن، میگن امر مثل نهیه به جامع طلب، نهی هم دلالت بر طلب میکنه، امر هم دلالت بر طلب میکنه. وقتی گفتن غیبت نکن دلالت می کند بر تکرار، یعنی وجود پیدا نکنه غیبت، نه حالا نه بعد. پس امر هم که طلبه دلالت می کند بر تکرار، چون امر مثل نهی است در این که هر دو دلالت به جامع اشتراک دلالت بر طلب و نهی دلالت بر تکرار میکنه، پس از الامر امرم باید دلالت بر تکرار بکنه. خب جوابش این که اولا شما قیاس در لغت کردی و قیاس در لغت به اجماع باطله، هیچ قائل نی ولو قائل به قیاس در احکام باشن. لغت قیاسی نی، لغت معنیش اینه که لحظ وضع برای چی شده. خب اینو واضح باید وضع کرده باشه، این ما پیش خودمون بنشینیم و حکمت تراشی کنیم و بگیم لابد واضح وضع کرده، نمیشه. در باب احکام میتونیم بگیم شخص حاکم چون گتره و جزاف و بی حساب نبوده، حکمی را که کرده است لابد یک حکمتی علتی داشته. اگر دیدیم این علت در جای دیگه هم هست، میگیم این حکم اونجا هم هست. اگر چون که حرمت خمر لعجل اسکار است، وقتی میبینیم اسکار در نبیزم هست، پس لابد حرمت اونجا هم هست، اونجا جای این مطلب هست. چون جعل حکم برای موضوع به حساب حکمت و مصلحتی است که مراعات میشه و میگیم این حکمت و مصلحت اگر جای دیگه هم باشه، خب چه فرق میکنه؟ کسی که این مصلحت رو مراعات کرده، اینجا حکم کرده، اونجا باید بکنه. یه همچین قیاسی جا داره اونجا گفته بشه. اونجا هم که ما اشکال میکنیم به قیاس، میگیم از کجا فهمیدی این حکمت و علته؟ شاید چیز دیگه باشه، شاید این به زمینه یه چیز دیگه باشه، به اونجا اون زمینه نیست. اونجا بلخری زن بیشتر، زن بیشتر افاده نمی کنه، حجت نیست. اما در باب لغت احدی قائل نشده که ما قیاس کنیم، چون واضح اسم حسن را گذاشته برای این شخص که یک سر دو گوشه، پس اون یک سر دو گوش هم باید اسمش حسن باشه. شما نصبه نه، این قیاس در لغت قطعا جایز نیست و اجماعی است که کسی نمیتونه قیاس بکنه، احد قیاس نکرده. و این شما قیاس در لغت کردی، چون نهی دلالت بر تکرار میکنه، پس باید واضح حتما امر را هم برای تکرار وضع کرده باشه. خوبی خوده، قیاس در لغت جایز نیست. این امر. و ثانیا چی گفت نهی دلالت بر تکرار میکنه که حال امرم بکنه؟ نه، نهی هم دلالت بر تکرار نمیکنه. نهی همین اندازه میگه فرض کنید نهی میگه امروز غیبت نکن، اما فردا غیبت نکن، از این نهی استفاده نمیشه. یه برهی از زمان میگه این عمل وجود پیدا نکنه، اما در زمان دیگر هم وجود پیدا بکنه یا وجود پیدا نکنه، اون احتیاجی به دلیل دیگره که این حکم در زمان ثانی هم هست، در زمان ثالث هم هست. نهی لو خلیه به نفسه، خودش به تنهایی با صرف نظر از شواهد و قرائن دیگر، نه نهی هم دلالت بر دوام به تکرار نداره. پس بنابراین اصل مقیس و علیه خرابه، تا چه برسه به این که مقیس رو هم بر او قیاس کنیم. نخه مقید به زمان نکرده، اما صرف امتصال یک آن که من غیبت نکردم حاصل شد مقصود. مثلا اگر چون چه طبیب به شما گفت که ترشی نخور، یعنی تا روز قیامت ترشی نخور، یعنی حالا که حالا اینجوره ترشی نخور، اما دیگه کار نداره به این که در معابد هم ترشی نباید بخوری یا بخوری، نه ازش این مطلب استفاده نمیشه. نه شارع هم فرق نمی کنه، شارع هم دستوراتش مختلف هست، دستورات کوتاه داره، دستورات بلند داره. همین که مختلف شد، این معناش این از نهی از خود کلمه نمیتونیم این معنا رو بفهمیم. نه یه روز استفاده میشه، نه دو روز استفاده میشه، نه موقت استفاده میشه، نه دوام. همه اینا قیود زائد بر اصل معناست. اون قیود رو از جای دیگه باید ما استفاده کنیم. این یه مطلب. مطلب دوم میفرم استدلال کردن، خب این جوابش معلوم شد. پس بنابراین کسی از راه مقایسه امر به نهی بخواد اثبات بکند دلالت بر تکرار را، باطله. این بذی کنار. یه حرف دیگه، خب ما بالبداهه میدونیم امر دلالت بر تکرار میکنه. خب زن روزه بگید، شما این ماه رمضان روزه میگیری، ماه رمضان دیگه روزه میگیری، ماه رمضان دیگه روزه میگیری، هرچی از بلوغت گذشته روزه گرفتی ماه رمضان،
بعدم روزه خواهی گرفت ان شاء الله. خونی تکرار صلات سل، امروز نماز خوندی، فردا نماز خوندی، پس فردا نماز خوندی، همینجور خونی تکرار دیگه. خب اینم جوابش اینست که این تکرار که از امر نفهمیدیم که امر سله که نمیگه، شاهدش اینه. خب سوم اگر چنان چه معناش تکرار باشه، خب هر روز باید روزه بگیری، چه تو فقط مارمجور روزه میگیری. خب این معلوم است یه قرینه این در کاره، یه دلیل خارجی در کار است که یه وقت خاص سیرا هر سال گفته. و نماز هم همینجور، نماز چرا چاشتی نماز نمیخون؟ الان که شما مشغول نماز نیستی، اگر عمد دلاته باید تکرار میکه، های پشت سرم باید نماز بخونی. این تکرار خاص که وقت خاص داره، صبح باید نماز بخونی، من دوره کرد، مغرب باید نماز بخون، سره کرد، عشاء چهار رکعت، ظهر و عصر همینجور وقت‌های خاص برایش ذکر شده. معلوم است که قرار دلیل خاص داریم بر این تکراری که شما در صوم و صلات می‌بینی. و اگر خود اصل عمد دلالت بر تکرار می‌کرد، این خصوصیات رو نمی‌تونست اثبات بکنه. و اگر عمد دلالت بر تکرار بکنه، حج رو چرا تکرار نمی‌کنی هر سال؟ هم معلوم که دلالت بر تکرار نمی کنه. اگر دلالت بر تکرار می کنه، باید حج هم مکرر به جا بیایی. چرا مکرر نمیشه اونجا؟ پس بنابراین این تکراری که احیانا در بعضی موارد ما می بینیم، این دلیل نیست بر این که خود صیغه دلالت بر تکرار می کنه. و شاهدش هم اینه که ما مواردی داریم که دلالت بر تکرار نمی کنه، و اینجا هم که دلالت بر تکرار می کنه، تکرار به نحو خاص است. پس اینم بگید کنم دلیل دیگری قالینه به تکرار داره، میخواه بر نهی از زد. وقتی میگن نماز بخون، یعنی نبادا زد او را به جای او بیاری، نباد نماز بخون، یعنی نبادا حرام است مبتلا خکنی خودت را به ضد نماز. امر به شی نهی از ضد میکنه. انشالله در بحث امر به شی نهی از ضد میرسیم و در معالم جام خوندید. امر به شی نهی از ضد میکنه. خب نهی از ضد کرد، نهی دلالت میکند بر دوام، فکز الامر. این دیگه مقایسه نیست، خود مقایسه نکردیم تا بگید یاس باطله در لغت. نه، میگیم هر امری خود این امر همونطور که میگه این واجبه، میگه ضدش حرامه. اگر ضدش حرام شد، همونطور که نهی میگه این حقیقت نباید در صفحه وجود بیاد، خب نباید در صفحه وجود بیاد، یعنی مرتب در صفحه وجود این فعل باید انجام بشه و ضدش نشه. پس امر به شی دلالت میکنه بر نهی از ضد، نهی از ضد دلالت بر دوام داره، فکز الامر. اینا با هم توأمن، همون امر دلالت بر نهی کرده. وقتی نهی دلالت بر دوام کرد، امرم باید دلالت بر دوام بکنه. اینم یه استدلال برای قارینه به تکرار. ایشون بفرماد مرادت از ضد که امر به شی نهی از ضد میکنه چیه؟ ضد عام مرادت یا ضد خاص؟ ضد خاص یعنی فعل وجودی که جمع نمیشه با فعل مأمور به. ضد وجودی، فعل وجودی که جمع نمیشه با فعل مأمور به. فعل مأمور به چیه؟ صلات. اون فعل وجودی که با فعل صلات جمع نمیشه او چیه؟ او شرب، اکل، گریه هست، قهقه هست. اما خاروندن اینجا این فعل وجودیه، اما ضدیت نداره با نماز، برای که این جمع میشه با نماز، میشه نگاه کردنه. دست احیانا تکون دادنه، اینا منافاتی با نماز نداره. مرادت از زد که میگی امر به شی نهی از زد میکنه، مقصود زد خاصه، یعنی اون فعل وجودی که نمیسازه با نماز، میگی امر به شی نهی از زد میکنه، یعنی نهی از فعل وجودی، وجودی که نمیسازه با نماز نهی از اون میکنه. یا مقصود زد عام، زد عام یعنی ترک، ترک صلاح. سله یعنی نباید ترک کنی نماز رو، نماز بخون یعنی ترک نکن. ضد عام به معنی ترک، نه به معنای احد الازداد الوجودی گلا به عینه که هو فی معنی الخاص. یا ضد عام خاص مراده یا ضد عام. اگر ضد خاص مرادده امر بش به شی، وقتی میگه نماز بخو یعنی چیزی نخور. آیا همچین چیزی هست؟ مستلزمه امر به شی مستلزم نهی از ضده؟ اولا قبول نداریم این استلزام رو. یعنی در حقیقت ما اگر چیزی خوردیم در نماز، دو تا گناه کردیم، یکی نماز نخوندیم، یکی هم چیزی خوردیم. اینجور نیم، فقط این در حقیقت تو نماز رو به هم زدیم، خراب کردیم. الا یک دو تا حرام مرتکب شده باشیم، اینجور نیم. یا یه واجب فوت شده باشه و یه حرام به جا آورده باشیم، اینجور نیم. امر به شی نهی از ضد خاص اولا نمی کنه، در محل ثابت خواهیم کرد. به هیچ دلالتی از دلالات امر به شی نهی از ضد خاص نمی کنه، این اولا. و ثانیا خب امر به شی در نهی از ضد بکنه، از ضد خاص. خب نهی چون دلالت بر دوام می کنه، باید امر هم دلالت بر دوام بکنه. نه چه ملازمه ای داره؟ نهی دلالت بر دوام می کنه، اما امر دلالت بر دوام نکنه. ملازمه ای بین امر و نهی نیست که اگر یکی دلالت بر دوام کرد دیگری هم باید دلالت بکنه. این دوتا. سوم میگیم ملازمه داره، بله ملازمه داره، امر به شی نهی از ضد میکنه و اگر چنانچه نهی دلالت بر دوام داشته باشه اونم دلالت بر دوام میکنه. اما از کجا نهی دلالت بر دوام داشته باشه؟ ما حتی دلالت بر دوام نهی رو قبول نداریم. چه دلالت بر دوام داشته باشه؟ و علا فرض رابع اگر گفتیم دلالت بر دوامم داره در نهی ها، این مال نهی های مستقله، نه نهیی که از امر استفاده شد. نهیی که از امر استفاده میشه تابع همین امره. ام دائما فا دائما، ام فی وقت فا فی وقت. گفته سله، شما از سله میفهمی لا تاکل. زور لا تاکل به مقدار زور سله است. درست اگر یه نهی لا تقتل کلی میداشتیم فرض کن اونجا هم قبول کردیم در حالت بعد دوام میکنه، اما این لا تأکل اینجا که یه نهی مستقل شما نداری، که این نهی است که از افعل سله فهمیده شده. خب این تابع این امره، این امر اگر میگم هی نماز بخون، خب اونم معنیش اینه که هی ترک کن اکل را. اما اگر نماز رو گفته یه وقت بخون، خب اون وقتی که نماز رو بخون اکل نکن. وقت دیگه که امر به نماز نداری تا نهی از اکل داشته باشی، نه تابع امر میشه. خیلی واضحه. این در صورتی که مراد از ضد ضد خاص باشه. و اگر مراد از ضد ضد عام باشه، ضد عام رو دیگه نمیشه گفت امر به شی مستلزم نهی از ضد عام به معنی ترک نیست. وقتی میگیم به جا بیار، حتما به جا بیاد، یعنی نباید ترک کنی، لازمش اینه. منتها صاحب معالم میگفت تزمون، میگفت امر به شی معنیش طلب و منع از ترک، امر دلالت میکنه بر یه لفظ مرکب، طلب و شی منع از ترک، منع از ترک نهی از ترک، دلالت صيغه افعل بر نهی از ضد عام به معنی ترک دلالت داره تضمنه. حالا اونایی که بسیط میدونن تضمن غلطه، اما التزاما استلزاما وقتی که چیزی رو میخواد یعنی به ترکش راضی نیست، خیلی واضحه. پس بنابراین ضد عام به معنی ترک، ضد اگر به معنی عام شد به معنی ترک، حتما امر به شی نهی از ترک میکنه. پس اون جواب اول رو نمیشه داد. و جواب دوم، اگر ما پذیرفتیم نهی دلالت بر دوام میکنه، خب عمدن باید دلالت بر دوام بکنه کلیاً. اما اون دو جواب اخیر وارده، دو جواب اخیر عبارت از این است که اساساً ما نهی را دلالت بر دوام نمیدونیم، دلالت بر دوام نمیدونیم تا امر را بدونیم، علاوه بر این که جای دیگه نهی را دلالت بر دوام بدانیم، اینجا چون تبعیت داره نهی از ترک با امر، تابع امره، امر اگر دلالت بر دوام بکنه نهی از ترکش هم که ازش در میاد دلالت بر دوام میکنه و الا فلا. خب پس بنابراین قالین به تکرار استدلالای سلاسهی که داشتن همه رد شد، ما از این ناحیه به حمدالله خیالم راحت شد، قالین به تکرار دیگه نمیتونن حرفی در مقابل استدلال ما بزنن. مون قالب مره، قالب مره میگه ما بالبداهه میبینیم وقتی مولا امر کرد شما یه مرتبه که انجام دادی تقدیر ثابت میشه، امتثال حاصل میشه، و این دلیل بر این است که در امر دلالت بر مره کرده. ایشون هم جواب میده این چه دلیلیه؟ خب قالب ماهیت هم وقتی که ماهیت را در ضمن فرد آوردی ماهیت حاصل شد، امتثال حاصل شد، امر ساقط. دلیل بر این که توی امر قید وحدت و مره باشه نداری. بله امتثال به یک مرتبه حاصل میشه، از کجا؟ از باب این باشه که امر دلالت بر مره کرده، نخیر امر طلب ماهیت کرده و ماهیت حاصل شد بالمره. پس دلیلی بر این که قید مره و فرد و دفعه و اینها در مدلول در موضوع له صيغه افعل اخذ شده باشه نداریم. ول اقرب اندی، اقرب پیش من این است که صيغه دلالت نمی کند مگر بر طلب ماهیت، و این که امتثال انما یحصل بالمره الاولى، طلب ماهیت کرده، ماهیت وقتی در مره اولا محقق شد امتثال حاصل میشه. لان الامر یقتضی الاجزاء، امر وقتی به یک چیزی شد شما همون چیز رو آوردی، خب اون مجزیه، داری که همونو گفته بیا، همونو گفته آوردی، مجزیست در مقام امتثال. بل اتیان بهی و اتیان به اون شی ثانیان و ثالثان تشریع محرم، لکون احکام شرع توقیفی، احکام شرع همش توقیفی است و موقوف است بر این که توظیفی وظیفه ای از شارع برسه. خب دلیل ما لنا، دلیل ما این است که اوامر و سایر مشتقات همه ماخوذن از مصادر خالی از لام و تنوین، و هیه و مصدر خالی از لام و تنوین حقیقت است در طبیعت ماهیت لا به شرط شیء اتفاقا، کما صرح به السکاکی. مصدر معناش عبارت از نفس ماهیته، هیچ قیدی نداره، میسازه قید براش بیاری میسازه براش نیاری، قیدهای مختلف هم هر قیدی این قید رو برش بیاره یا قید دیگر. و ما قیل و اون چیزی که گفته شده است از این که اسم جنس موضوع است برای ماهیت با قید وحدت مطلقه، فإنما یسلم، این تسلیم میشه، قبول میشه، اذا کان مع تنوین، تنوین تذکیر داخلش بشه که میشه ماهیت مقید به قید وحدت. اما این واحد یا اون واحد یا اون واحد کاری به ایشون نداره، وحدت مطلقه، یک فرد از ماهیت. اینم میشه استدلال باشه برای قائل به معرفت که بگوید مصدر ماهیت مقید به قید وحدت ازش استفاده میشه. خب این جوابش اینه، مقید به قید وحدت از ناحیه تنوین استفاده میشه و مصدر لفظی که خالی از الف و لام به تنوینه که غیر از ماهیت رابطه هست که دیگرش استفاده نمیشه. میفرماید و ما قیل از این که اسم جنس موضوع است برای ماهیت با قید وحدت مطلقه، انما یسلم، این حرف در صورتی که با تنوین باشه، و تنوین نداشته باشه نه، قید وحدت توش نیست. والوحده و تکرار، وحدت و تکرار، این معقیل در این بین کنار بگذار. خب اسم شد مصادر، اسم است برای حقیقت لابشت، و وحدت و تکرار هر دو مثل سایر صفات سخت یا شل، قوی یا ضعیف، تمام قیود، سریع یا بطیء، همه این مسائل اینا قیود زائده بر اصل معنا. وحدت و تکرار مثل سایر صفات طبیعیه قیود خارج از ماهیت است، فلا دلالت للفظی که دال بر طبیعت کلیه است، لا دلالت رهو علا شیعی از قیود طبیعت، چون همه اونا خارجه. لأن العام لا يدل على الخاص، عام دلالت بر قیود خاصه نمی کنه. مثلا لفظ انسان، لفظ انسان دلالت می کنه بر جاهل، دلالت می کنه بر عالم، دلالت می کنه بر بلند، دلالت می کنه بر کوتاه. البته این لفظ کلی صادق بر همه هست، اما صادق هم که هست به لحاظ این که حقیقت انسانیت در این فرد موجوده، نه به لحاظ این که سفیده، نه به لحاظ این که سیاه، نه به لحاظ این که بلنده است یا کوتاه، یا جاهله یا عالمه، عادله یا فاسقه و یا غیر ذالک، یا نائمه یا بیدار. هیچ کدوم از این قیود از لفظ که اسمی که برای اون معنای حقیقت کلیه عام وضع شده، این لفظ داله برای هیچ کدوم از اون خصوصیاتی که مصنف و مفرد است نیست. لأن العام لا يدل على الخاص، وله این مال ماده، پس ماده افعل همون مصدر مجرد از لام و تنوینه، اون ماهیت لا بشرطه. قیودی که تصور میشه برای این ماهیت همه خارج از این ماهیته، و اگرم بخوایم مراد باشه به دلال آخر باید اراده کنیم، خود لفظ ماهیت دلال بر قیود نیست. وله هیئت العارضه، آمد این سر جزء سوری، هیئت افعل و هیئت عارضه این ماده هم لا تفید و عذید من طلب این ماده به حکم عرف و توادر به عنوان ایجاب و الزام، طلب به عنوان ایجاب و الزام فهمیده میشه کم آمد. والاصل و عدم و ارادت شیء آخر معها، اصلا این است چیز دیگری که زائد بر اون مقداری که متبادر است از هیئت یا از ماده اراده نشده باشه. فما قیل، پس اون حرفی که گفته شده است از این که ماده اگر دلالت نمی کند بر قید مثلا مره یا تکرار، تقل هیئت و تدل علی هیئت دلالت بکنه برش فی معرض المنع و مقایست القائلین، در عینه تبادر، عرف و تبادر حاکم است در مسئله که چیز دیگری از هیئت فهمیده نمیشه. و مقایسه قائلین به تکرار امر را مقایسه کردن به نهی، این مقایسه یک چیز میخواد، یه قدر جامعه میخواد که اینا با هم دیگه تشبیه بشن، یه وقت شبه میخواد، به جامعه طلب
به قدر جامعه طلب که امرم دلالت بر طلب میکنم، نهیم دلالت بر طلب میکنم، این مقایسه باطل است. لانه او به جهتی که این قیاس قیاس در لغت است، علاوه بر این که مع الفارق است، قیاس مع الفارقه. لانه نفی حقیقت به جهت این که نفی حقیقت کما هو مدلول و نهی، نهی میگه حقیقت غیبت، حقیقت شرب خمر در صفحه وجود نیاید، در صفحه وجود نیاید به این است که در این در زمان، در عمود زمان واقع نشه تا در صفحه وجود نیامده باشه. لأن نفی حقیقت که ما هو مدلول نهی است یقتضی استقراق اوقات را که ما سیدی، به خلاف ایجاد طبیعت که به یک مرتبه هم وجود پیدا کرد، طبیعت در خارج خارج مشغول شد به این طبیعت ولو به یک پردش. و تروک تجامع و کل فعل به خلاف تکرار المأمور به. تروک امر سهل المعونه، شما یه مرتبه میتونید هزار تا نهی را امتثال کنید، ترک کنید غیبت، ترک کنید دروغ، ترک کنید تهمت، ترک کنید شرب خمر، ترک کنید بقیه محرمات رو، همه با هم جمع میشه. و ازا مانعی نداره که نهی که میگه ترک کن، اینو تا آخر ازت بخواد، یه نهی دیگر هم بیاد اون ترک رو هم تا آخر ازت بخواد، با هم منافاتی نداره که اگر من بخوام اونو ترک کنم دیگه نمیتونم اینو ترک کنم، نه همه رو باید ترک کنیم. و منافات هم نداره با فعلی، که اگر گفتن فعلی را انجام بده، خب در عین اینکه اونها رو ترک کردی این فعل رو هم انجام میدی، این ترک اونها این فعل رو انجام میدی میسازه. اما اگر چون که و ازا تکرار تروک مانعی نداره، اما فعل اگر بخواد تکرار بشه نماز همیشه نماز بخون، خب دیگه نمیشه کار دیگه بکنی. بنابراین تروک وضعش اون دوره قابل تکراره، منافاتی هم با جای دیگه نداره. اما امر که میگه فعل را بیار، فعل را اگر بخوای تکرار کنی با کارهای دیگه نمیسازه، خب همیشه تمام عمرت مشغول به این کار میشه، کارهای دیگه نمیتونی بکنی در عرض او. اما به خلاف تروک که با همه تروک دیگر هم میسازه، به فعل دیگه هم در عرض این تروک میتونی انجام بدی. و تروف تجامع و کل فعل به خلاف تکرار مأمور به، تکرار مأمور به جمع نمیشه با چیز دیگه. و قول و قولهم باز استدلال دیگری قائلینه به تکرار، استدلال دوم شد. و قول قائلینه به تکرار به این که لو لم یکن دلاله علی تکرار، اگر دلالت صیغه بر تکرار نباشد، خب لازمش این است که تکرار نشود صوم و صلات. چون دیدی که صوم رو تکرار میکنی هر سال، نماز رو تکرار میکنی هر روز، خب این دلیل بر نیست که امر دلالت بر تکرار داره. اگر دلالت نمیکرد بر تکرار لما تکرر صوم و صلات. این قول هم یه جواب نقضی داره یه جواب حلی. من نهو معارضون بالحق، اول معارضه میکنیم به حد، حد که تکرار نمیشه، پس معلوم میشه اندلس و تکرار نمیکنه، این نقضه. مدفوعون مع این اشکال نقضی، مدفوعون این قول مدفوعون به انهو من دلیل خارج، اون تکراری که در صوم و صلات میبینی از دلیل خارج از خود امر نفهمیدیم تکرار را. کما توضحه، کما اینکه واضح میکند این که از دلیل خارج است، این که تکرار کیفیت تکرار مقرره، چون کیفیت خاصی تکرار میشه نه مطلق و تکرار. صیغه افعل اگر اندلالت بر تکرار بکنه مطلق و تکراره، تکرار خاص دیگه توش نیست. استدلال سوم و احتجاجهم و احتجاج حضرات قائلین به تکرار به این که امر مستلزم نهی از ضد است و نهی از زد نهی افاده می کند دوام را، دوام ترک را، و یلزمه دوام و فعل المأمور به. چون نهی دلالت بر تکرار می کند که در ضمن امر فهمیده می شه، پس امرم باید دلالت بر تکرار بکنه. فیه من اون استلزام اولا،
در این استدلال است، در این احتجاج است. منع استلزام اولا، اولا امر به شی مستلزم نهی از ضد نیست. این اورید الخاص، اگر مقصودت از ضد ضد خاص، اولا مستلزم نهی از ضد خاص نیست هیچ امر. و منع استلزام دوام تک دوام الفعل ثانیا، اگر فرض کنیم نهی از یک چیزی داشته باشیم، خب نهی از او این اقتضا نمی کند دوام این فعل را ثانیا، یعنی نهی دلالت بر دوام بکند، دلیل بر این که فعل هم دلالت بر دوام بکند این مستلزم نیست ثانیا، الا زدتیز دین لا سالس لهما، مگر دو تا زدی که سالس نداره. وقتی میگه هر رت، یعنی که یعنی لا تسکن، خب لا تسکن ساکن نشو، اگر لا تسکن قبول کردیم نهی دلالت بر دوام میکنه، خب دائما ساکن نباش، یعنی که یعنی دائما متحرک باش. در زدن لا سالس لهما وقتی که این زد نباید باشه، قهرن اون زد دیگر باید باشه، وجود پیدا میکنه، دوام میشه. اما اگر گفت سرخ نکن، سرخ کن این شیء را، یعنی که یعنی سبز نکن، خب سبز نمی کنی اما سفیدش میکن، زد سالس داره، چون سالس داره ولذا زد دین لا سالس لهماست که از تکرار یکی لازمش تکرار دیگری لازم میاد، از نفی یکی تکرار مصدرن اثبات دیگری میاد. اما اگر ضدی که سالس داره اون ضدم نباشه، کما اینکه این ضدم نباشه، ضد سالس باشه، ضد رابع باشه، بنابراین تکرار لازم نمیاد. این هم ثانیاً الا فی الضدین لا سالس لهما کل حرکت و سکون. چرا دوام ترک مستلزم دوام فعل نیست؟ برای این لعدم استحالت ارتفاع الضدین مطلقا، برای که محال نیست اون ضد دائما نباشه، در این حال این ضدم نیاریم، اینم منتفی بشه، مرتفع بشه هر دو ضد، ضد سالس بیاد. بله ضدان لا سالس لهما اگر یکی مرتفع شد حتما دیگری باید باشه، فرایتم الاطلاق. پس مطلقا نمیتونید بگید که نهی از ضد که دلالت بر تکرار میکنه علی فرض تسلیم، بگید پس امر هم دلالت بر تکرار بکنه مگر در ضدان لا سالس لهما. و من او دلالت نهی علی تکرار مطلقا، و اساسا اصل نهی رو دلالت بر تکرارش رو قبول نداریم. سالسا سماسی عجیب، و من ادلالت خصوص نهی الذی فی ضمن الامر علی الدوام رابعا، این دائما ظاهرا رابعا باید باشه، نهی که البته دائما هم درسته اما این اشکال رابعه، لفظ دائما من عیبی نداره. و من میکنیم دلالت خصوص نهیی که در ضمن امر است دلالت کنه دائما بر تکرار، نه تابع امره، اگر امر در بعد دوام کرد نهیی هم که در ضمن اون دوام، پس روح اون نهیی که در ضمن امره اون روحش از امر آمده، خب اگر امر در بعد تکرار بکنه اون نهی هم تابع است، در بعد تکرار میکنه، اگر امر در بعد تکرار نکنه نهی هم در بعد تکرار نمیکنه. بل انما هو تابع للامر ان دائما فدائما و ان فی وقت فی وقت. این تا اینجا در صورتی که ضد خاص مراد باشه. و ان اريد من الضد العام، اگر مراد از ضد عام ما یعنی ترک، فیسقط المنعان الاولان، اون دو تاش جواب اول، چهار تا جواب دادیم، دو تا جواب اول وارد نیست. اگر کسی بگه امر بشه نهی از ضد عام نمیکنه، این حتی باطلیه، نهی ضد عام میکنه. این یک مسئله. دوم که بله، من استلزام دوام ترک دوام الفعل، اگر نهی از ضد کرد و دوام ترک، ترک شی دائما منهیه، لازمش اینه که فعلش مطلوب باشه. اینم دوم. اما اون دوتا یه بعد اشکالات وارده، در غیر زدین لا سالس لهما میشه نه ترک بشه شی در ببخشید در نهی از ضد عام از قبیل ضدین لا سالس لهما میشه فعل و ترک. خب اگه ترک رو قبول کردی دائما پس فعل رو باید قبول کنی دائما، برای که ترک و فعل مثل حرکت سکون میشه، اون دیگه نمیشه ضدین لیس لهما سالسه. بحث گذشت؟ خیلی خوب، ما الان تمامش میکنیم. عن ضد عام، عن ترک فیسقط المنعان الاولان و یجی و علیه الباقی. دو تا اشکال اخیر وارد میشه و احتجاج القالب مرد یه سطر و نیم عبارت مطالعه کنیم.